نن
نوي
سن
لوبي
ازاي
کړی
صاحب،
وي.
سن ازاي صاحب، مننه. بس وخت پوره شو، شپږ نیمې بجې شوې. بله خبري مجله له تاسو څخه ډیره مننه. سلطان محمد سرور وړاندې کوي، مهرباني.
شیبر صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی را من سلطان محمد سرور به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. گزارش مستقیم از غزنی در برنامه خواهیم داشت، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت که شهرک سنجار آزاد شده است. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد، پایتخت عراق، کم از کم 18 تن را کشت. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان در مورد تقویت نیروهای هوایی افغانستان با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی و اشتون کارتر دیشب از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال 2017 هم صحبت کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگری داریم که قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. و اساس گزارش AKI پرس، قرار است آقای غنی برای اشتراک در مراسم آغاز ساخت پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان افغانستان پاکستان هند به ترکمنستان برود. و اساس گزارش، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی از همتای افغانش دعوت کرده که در این مراسم اشتراک کند. قرار است کار احداث پایپلاین تاپی در ماه دسامبر در ترکمنستان آغاز شود. این خط لوله گاز با هزینه بیش از 10 میلیارد دلار و طول 1800 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال دهد. قرار است کار این پروژه در سال 2018 میلادی به پایان برسد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان ازبک را به اتهام جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه به 13 سال زندان محکوم کرده است. ستر محکمه ازبکستان امروز گفت که محمد عبداللایف 23 ساله اعتراف کرده که او در سال 2013 میلادی در استراخان روسیه توسط حامیان گروه دولت اسلامی استخدام شده است. او گفته است که از طریق آذربایجان و ترکیه به سوریه فرستاده شده است. محکمه گفته که عبداللایف اعتراف کرده که در ترکیه به جنگجویان داعش پیوسته و سپس وارد سوریه شده است. سپس او به ترکیه بازگشته و پس از یک سال دوباره به ازبکستان رفته و در آنجا دستگیر شده است. مادر یک پسر کوچک تاجک که در حال بازداشت در روسیه جان داده بود، اکنون به تاجکستان برگشتانده می شود. محکمه شهر سنت پیترزبورگ روز پنجشنبه تصمیم محکمه ابتدایی در مورد اخراج زرینه یونسوفا برای نقض قوانین مهاجرت روسیه را تایید کرده است. در این حال، تحقیقات مقامات روسی در مورد مرگ عمر علی نظروف، پسر 5 ماهه این زن، همچنان ادامه دارد. این پسر کوچک در 14 ماه اکتبر درگذشت. یک روز پیش از آن پدر و مادرش به اتهام نقض قوانین مهاجرت روسیه برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. آنان میگویند که پسرشان سالم بود و از هیچ بیماری رنج نمی برد. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت که شهرک سنجار در شمال عراق از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون شده است. برزانی در گفتگو با خبرنگاران در بالای کوه سنجار گفت آزادی سنجار روی بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان گروه دولت اسلامی تأثیر بزرگ خواهد داشت.
شهر داعش شهر همولایه که شهر امام بتنانیه.
برزانی افزود از این محل از سنجار من خبر خوب آزادی سنجار را به مردم کردستان می رسانم. جنگجویان پیشمرگه کردی با حمایت حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرقهای کردی را برافراشته و تیراندازی شادیانه کردند. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد پایتخت عراق کم از کم 18 کشته و 41 زخمی به جای گذاشته است. یک بمبگذار انتحاری امروز مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی طرفدار حکومت عراق را هدف قرار داد. به اساس گزارش ها مهاجم انتحاری کمربند مملو از مواد منفجره خود را در مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی شیعه منفجر ساخت. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما جنگجویان نهایت تندرو سنی در صفوف گروه دولت اسلامی که کنترل بخش های بزرگ از شمال و غرب عراق را در دست دارند غالبا به حملات انفجاری دست میزنند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله با هم یک جا دنبال میکنیم. اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع.
وی میگوید که جنرال صاحب مراد علی مراد در رأس یک هیئت جنازه ها را امروز انتقال داد و قرار است طی مراسم خاص به خاک سپرده شوند. در
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد، دفتر صحابی خود در شهر شبرغان را امروز مسدود ساخت.
یوناما را از دفتر شهر جوجان بستن از شهر شبرغان، چون میخواستن از موار شریف شهر خوب میدانند ساعت پوشش را شباش جوجان. چون
والی سرپل وعده می دهد که در 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی می کند و حکومت افغانستان تلاش دارد که کنترل عواید سنگ های قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. گزارش هم از رویدادهای اخیر شرق میانه داریم، با ما باشید. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که اجساد این افراد از طریق میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. این 7 نفر اخیراً در ولایت زابل از سوی افراد وابسته به گروه داعش سر بریده شدند که این رویداد تظاهرات وسیع در کابل به دنبال داشت. سید شاه سقیم، خبرنگار رادیو آزادی در غزنی، را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. سقیم صاحب، به برنامه خوش آمدین. از ولسوالی جاغوری چه خبر در دست دارین که جنازه چطور به خاک سپرده شد؟
دغه جنازه د 2000 تنو په شاوخوا کې له 50 تر 2000 کسانو پورې په دې په جنازو کې برخه اخیستې. ول د وټنو هغه کسانو جسدونه چې تیر اونۍ په زابل کې د داعش لخوا سرونه دینه پریکړل شوي وو، نن په جاغوري کې خاوره ته وسپارل شول. د دې د جنازې په مراسمو کې مراد علي مراد، د لوی درستیز معاون، دغه برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلانو برخه اخیستې وه، د ادارې عمر کسان وو، او ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم اوس برخه اخیستې وه. خاورو ته د سپارلو پر مهال باندې عامو خلکو او هغه چارواکي چې همدلته وو، دوی غوښتنه کوله چې باید د دغو کسانو هغه قاتلین چې کوم دداره پیدا کړل شي ونیول شي او سزا ورکول شي. او په دې سربېره د دغو کسانو غوښتنه دغه وه چې د کابل کندهار لوی لار چې تر دې وړاندې هم څو واره ور باندې طالبانو او ځینو نورو وسلوالو موټرو څخه مسافر کته کړي دي، زیاتې وژلې دي، ځینې سپینګیرو بېرته راخوش کړي دي. د دې لارې امنیت د ټینګولو غوښتنه کېدله چې دا لاره باید امنیت یې ټینګ کړل شي، د دغسې پېښو مخه ونیول شي چې بیا دغسې پېښې رامنځته نه شي.
سقیم صاحب، پاسخ مقامات در برابر این خواسته ها چی بود؟
مقامات خو تر هر یو وختنی ورسته وعده ورکوي چې دوی به د لپاره یو پلان جوړ کړي او بیا به عملي کړي، خو دغه کسانو چې کومه د وختنی کولې دوی هم کومه طرحه نه درلوده. دا طرحه چې موږ به تاسو ځوانان درکو د دې لارې په اوږدو کې د نظام او د قانون په چوکاټ کې سرتیرو په لیکو کې یا د پولیسو یا د ملي اردو یا د سیمه ییزو پولیسو دغه په لیکو کې دا لاره وساتي. دغه طرحه خلکو هم نه لرله او چارواکي یوازې هماغه ډاډ ورکوي چې بس موږ به دغه قاتلین پیدا کړو، وبه یې نسو سزا به ورکړو او په راتلونکي کې به دغه پېښو مخه نیسو. چارواکي خصوصا د غزنی چارواکي تر هر دغه پېښې وروسته کلک ډاډ ورکوي چې موږ به لاس په کار شو، بیا به دغه پېښه نه کېږي، خو تر هرې پېښې وروسته یوه بله هم ورته پېښه کېږي.
تشکر سقیم صاحب. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی گزارش میداد. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری در میان هزاران تن از مشیعین به خاک سپرده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر صحافی یوناما که از 4 سال به این سو در شهر شبرغان فعالیت می کرد، کارمندان آن امروز شبرغان را به قصد مزار شریف ترک گفتند. دیوارهای سیم خاردار و پوسته های امنیتیشان را از اطراف دفتر از بین بردند. مقامات محلی جوزجان میگویند که نمایندگان دفتر یوناما آنها را قبلا در جریان گذاشته بودند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
در حمل سال 1391 دفتر صحابی یوناما با حضور یانکوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان رسما در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گشایش یافته بود که امروز این دفتر به شهر مزار شریف انتقال یافت. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت که نمایندگان یوناما از بسته شدن این دفتر در آینده های نزدیک خبر داده و آنها را در جریان مانده بودند. وی در این مورد گفت:
خوشبختانه که شما میدونین مسئولین یوناما که قبلا با ما با مسئولین مقامات محلی ولایت جوزجان نشست داشتیم، اونا به این که نبود بودجه و همچنان کم بودن فاصله را میان جوزجان و مزار شریف، اینا یوناما را از دفترش از جوزجان بستن از شهر شبرغان، چون میخواستن از مزار شریف بسیار خوب میدونن تحت پوشش داشته باشه جوزجان، چون سایه را قدر زیاد نیست.
سخنگوی والی جوزجان همچنان افزود: مردم جوزجان همان گونه که در گذشته نیز همواره از فعالیت‌های سازمان ملل حمایت و پشتیبانی کردند، از برنامه‌های انکشافی در این ولایت نیز اظهار رضایت می‌کنند. در این حال شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که دولت در عرصه بازسازی و اکمال پلیس ملی چندان کاری نکرده، ولی با آن هم از فعالیت دفتر یوناما در شبرغان خیلی‌ها خوشبینند. عبدالقادر فولاد، فعال جامعه مدنی در جوزجان، از بسته شدن دفتر یوناما در شهر شبرغان شدیداً انتقاد کرد و گفت که نباید یوناما دفترش را در این شهر بسته می کرد.
چرا که رتن شخصیتایی که مثلا شخصیتای مدنی و بعضی کسایی که مشکل داشته برای بعضی گروه ها احزاب سیاسی اینا حمایت می شد و همچنان یوناما خودش نمایندگی سازمان ملل متحد بود، از هر نگاه بودنش خوب بود. یعنی اگر صدای ما را دولت نشنید ما می دانستیم قطعا دادهایی که دیروز داشتیم خطرنامه خود را یوناما می خواستیم بدیم، اما متاسفانه یوناما نبود. قبل از اینکه بود ما بارها یک خطرنامه را برای چیز می دادیم ولایت می دادیم، یک کاپیش را برای یوناما می دادیم.
این در حالی است که مردم جوزجان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از کاهش کمک‌ها و مسدود شدن شمار از نهادهای غیر دولتی نگرانند. هرچند تلاش نمودیم تا در مورد مسدود شدن دفتر صاحب یونما در شبرغان نظر نماینده یونما در شهر مزار شریف را با خود داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این مسئولان یونما برادی و آزادی از مسدود شدن دفاتر صاحب این دفتر در شهرهای شبرغان، سریپول و ایبک سمنگان خبر داده بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان تلاش دارد تا کنترل عواید سنگ‌های قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. این را وزیر معدن و پترولیم افغانستان که در حال حاضر در استرالیا می باشد در یک مصاحبه ابراز داشته است. مخابرات افغان میگویند سالانه بخش زیاده از عواید سنگ‌های قیمتی افغانستان را افراد مسلح غیر مسئول و یا هم تروریستان به دست می‌آورند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد تانید از منابع مالی طالبان مسلح را از بین ببرد که آنها از رای قاچاق سنگ‌های قیمتی به دست می‌آورند. داوود شاه سبا که برای اشتراک در یک کنفرانس در مورد سنگ‌های گرانبها به شهر ملبورن استرالیا رفته است، با آژانس خبری رویترز گفته است که حکومت افغانستان با دریافت بازارهای رسمی برای فروش این سنگ‌ها مانع قاچاق آنها خواهد شد. بر علاوه زمرد، لاجورد و بیروج، دیگر سنگ‌های قیمتی در کوههای هندوکش افغانستان وجود دارد که از هزارها سال به این سو یکی از منابع مهم مالی برای کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش ها فعالیت طالبان مسلح نه تنها از طریق آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر بلکه از قاچاق سنگ های قیمتی افغانستان نیز تمویل می گردد. همچنان گفته می شود که تنظیم های جهادی نیز در زمان جنگ علیه شوروی سابق زمرد و لاجورد را از ولایات پنشیر و بدخشان برای تمویل فعالیت خود قاچاق می کردند. داوود شاه سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید افغانستان همه ساله حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر قاچاق سنگ‌های قیمتی‌اش از دست می‌دهد. آقای سبا میگوید این یک مسئله جدی برای مردم افغانستان است، زیرا از عوایدی که قرار است مردم از آن منفعت حاصل کنند تروریستان استفاده می‌کنند. به گفته وی گروه‌های تروریستی با قاچاق سنگ‌های قیمتی از یک سو به حکومت زیان مالی وارد کرده، از سوی دیگر فعالیت‌های خود را تشدید می‌بخشند. داوود شاه سبا می‌افزاید گرفتن جلو قاچاق زمرد، یاقوت، بیروج و دیگر سنگ‌های قیمتی کار آسان نیست، اما می‌توان جلو قاچاق لاجورد را که معدن آن در منطقه سرسنگ در شمال افغانستان واقع است را گرفت. وزیر معدن و پترولیم افغانستان می‌گوید حکومت تلاش دارد که تا نیمه 2016 میلادی یک مارکت را در شهر کابل ایجاد کند که برای فروش لاجورد بوده و سوی حکومت اداره گردد. آقای سبا میگوید فروش لاجورد تنها در انحصار حکومت است و هر لاجوردی که در مارکت فروخته می‌شود باید از سوی حکومت افغانستان تصدیق گردد. در غیران غیرقانونی محسوب شده و امانند الماس در مارکت های بین المللی بالای خریدان تحریم وضع شود. سازمان ملل متحد تلاش کرد تا جلو استخراج و فروش الماس را در کشورهایی که در آن جنگ جریان داشت بگیرد، که در نتیجه در 2003 میلادی یک برنامه تصویب شد که بر اساس آن فقط الماس های تصدیق شده در بازارها به فروش رسیدن میتواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوی درستیز پاکستان روی همکاری‌های نزدیک برای تأمین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را چند دقیقه بعد با هم میشنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت سرپل میزنیم. والی این ولایت قصد دارد تا 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نموده امنیت را در ولایت سرپل تأمین کند. این ولسوالی که از دو ماه به این سو به دست مخالفان دولت سقوط کرده است، در حال حاضر راه‌های مواصلاتی آن بروی رفت و آمد مردم مسدود بوده، شمار زیادی از باشندگان آن نیز در شهر سرپل بیجا شده و در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
والی سریپول می گوید در پلان 100 روز دوم خود تأمین امنیت مطمئن در سطح این ولایت و بازپسگیری ولسوالی کوهستانات را در اولویت قرار داده است. محمد ظاهر وحدت والی سریپول در نشست پلان 100 روز دوم خود گفت بدون امنیت هیچ کاری صورت نمی گیرد. وی به مردم سریپول اطمینان داد که در پلان 100 روز دوم خود امنیت را تأمین و ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مستعلی دولت تصفیه خواهد کرد. وی به ادامه گفت
در اولویت ها و پلان هایی که در طی 100 روز آینده تأمین ارتباط و سمع مشکلات مردم و بازپسگیری یک از ولسوالی های ما به ولسوالی کوهستانات است که ما در پلان ما هست.
در همین حال شماری از بیجا شدگان کوهستانات که در اثر جنگ و ناامنی ها به شهر سریپول بیجا شدند از پلان 100 روزه والی سریپول استقبال می کنند، اما می گویند که خانواده هایشان در این هوای سرد زمستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. مسدود شدن راه های مواصلاتی، حضور مخالفان در مسیر راه و بارندگی های اخیر برای بیجا شده های کوهستانات شرایط رفتن به خانه هایشان را دشوار ساخته است. یک تن از باشندگان کوهستانات سریپول که نخواست نامش گرفته شود در رادیو آزادی گفت والی سریپول در حالی از بازپسگیری ولسوالی کوهستانات و تأمین امنیت سرتاسری ولایت سریپول برای مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که از دو روز به این طرف جنگ در منطقه برقوت شیرم‌های سریپول بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی به شدت جریان دارد و از تلفات هر دو طرف تا هنوز اطلاعی در دست نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان و مقامات عالی رتبه دیگر این کشور دیروز درباره استراتژی جنگ افغانستان با وزیر دفاع آمریکا صحبت کردند. در این گفتگوی ویدیو کنفرانس درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان صحبت شد و همچنین تأکید شد که کمک‌های بین‌المللی با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه یابد. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
بله، همونطور که شما در مقدمه گفتین، رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر دفاع ایالات متحده در مورد تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده. به اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی دیشب با اشتون کارتر از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کرد. در ادامه خبرنامه آمده که موضوع سپردن هلیکوپترهای نو می‌7 نیز مورد بحث قرار گرفت. به اساس خبرنامه آقایان غنی و کارتر در مورد مسائل مهم درباره ظرفیت و توانایی فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای افغانستان در سال 2007 میلادی نیز بحث کردند. به اساس این خبرنامه کارتر تاکید کرده که ادامه بهبود نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه تامین امنیتی کشور، تداوم حمایت مالی از جانب ایالات متحده و دیگر اعضای ائتلاف را توجیه خواهد کرد. به اساس خبرنامه عبدالله رئیس اجرائیه حکومت نیز در صحبت با آقای کارتر روی ایجاد یک نیروی احتیاطی به هدف مقابله با حالات اضطراری تاکید کرد که به اساس خبرنامه این نظر از سوی آقایان غنی و کارتر تایید شد. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان مهم نیروهای امنیتی افغانستان به شمار می آید. به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا کنون آمریکا 65 میلیارد دلار را برای آموزش، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را با هم یک جا دنبال می کنیم. یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوید رستیز پاکستان روی همکاری های نزدیک برای تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین روز گذشته در رأس یک هیئت وارد اسلام آباد شد. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
فن چن لوگ، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین، در ملاقاتی که روز پنجشنبه با رئیس شریف لوید رستیز پاکستان داشت، روی همکاری نزدیک دو کشور برای اطمینان از مدیریت مناسب و تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر گفتگو کرد. قرار است چین از طریق بندر گوادر به بحیره عرب وصل شود. اسلام آباد به چین اطمینان داده است که امنیت پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان با چین را تامین خواهد کرد. یک جنگ با شدت کم از سال 2006 میلادی به این سو در بلوچستان پاکستان جریان دارد. بلوچ ها می گویند مردم مناطق دیگر پاکستان از منابع سرشار طبیعی بلوچستان که شامل گاز و فلزات قیمتی می باشد بهره می برند، ولی حقوق بلوچ ها زیر پا می شود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر اسلام آباد تلاش دارد تا به خاطر تطبیق پروژه اقتصادی بندر گوادر با برمداغ بوکتی رهبر بلوچ های آزادی خواه که از سال 2010 میلادی به این سو در سوئیس در تبعید به سر می برد کنار بیاید. حکومت ایالتی بلوچستان بیش از 900 هکتار زمین معاف از مالیه را در نزدیکی سرحد غربی پاکستان با ایران باعث بخشی از دهلیز اقتصادی 2900 کیلومتری میان چین و پاکستان در اختیار چین قرار می دهد. سفر معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین به اسلام آباد درست پس از آن صورت گرفت که یک توافقنامه روی انکشاف یک زون اقتصادی در اطراف بندر گوادر بین چین و پاکستان امضا شد. انتظار می رود چین 1.6 میلیارد دلار را برای این ساحه اقتصادی مصرف کند که این بخشی از پلان سخاوتمندانه 46 میلیون دلاری چین در بخش ایجاد زیربناها و دستگاه‌های برق می باشد که منطقه غربی کاشغر در چین را با بحیره عرب وصل خواهد کرد.
بعد از گزارش انکشافات روابط اسلام آباد و چین، تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا میگوید تا هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد آینده بشار الاسد موجود است. جان کیری روز پنجشنبه گفت اگر بشار الاسد در قدرت باشد، نه صلح ممکن است و نه هم تندروان گروه دولت اسلامی شکست خواهند خورد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت به مثابه یک بخش از توافق احتمالی برای ختم جنگ داخلی در سوریه، تا هنوز هم در مورد آینده بشار الاسد اختلاف نظر با روسیه و ایران وجود دارد. جان کری گفته است اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند، نه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد و نه هم صلح ممکن است. جان کری با ابراز این که بدون انتقال واقعی جنگ 4 ساله در سوریه هرگز خاتمه نخواهد یافت اظهار داشت. روابط بشار الاسد با داعش یکی از ویژگی های این منازعه را آشکار می سازد. این دو افرادگرا خیلی نادر هم دیگر را مورد هدف قرار می دهند. در این مورد فکر کنید، در حقیقت آنها حتی با هم دیگر تجارت می کنند و تیل را خرید و فروش می کنند. بشار الاسد و داعش در تئوری بیشتر تا در حقیقت با هم دشمنند و هیچ کدام به پایان دادن این قتل ها علاقمندی نشان ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کار با روسیه و ایران در مورد بشار الاسد و نقشه وی ادامه دارد. ایران و سوریه هر دو از بشار الاسد حمایت نموده، روسیه از جنگ نیروهای سوریه در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر مخالفان میانه رو به آن حمایت میکند. روسیه میگوید اردوی بشار الاسد از توانمندترین نیروهای نمایندگی میکند که میتواند شورشیان گروه دولت اسلامی را شکست دهد. این در حالی است که واشنگتن و متحدانش بشار الاسد را به هدف قرار دادن مردم خود در جنگ داخلی متهم میکنند. و نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در نخستین دوره گفتگوهای سال در مورد سوریه در ماه گذشته، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق کردند که در مورد نقش احتمالی بشار الاسد در دوره انتقالی به خاطر جنگ داخلی در سوریه توافق نکنند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات غرب، در آخرین طرح پیشنهادی روسیه در مورد برنامه صلح سوریه که افشا شد، در مورد اینکه چه وقت احتمال دارد بشار الاسد از قدرت کنار برود اشاره نشده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت آینده بشار الاسد نباید یکی از موضوعات صحبت در مذاکرات ویانا باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است انتظار شکست بن‌بست را در مذاکرات ویانا ندارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضای شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.